أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در عنوان مورد نهم از موارد استثنایی از افضلیت تعجیل در صلات که مربیه لسبی بود، در عبارت عربه فرمودن تو اخر الظهرین لتجمع هما مع الاشاعین به قصد واحد لصوبه ها، بس مندهی شد به این که حکم این استثناء بر اساس روایت خاصه در بین چیه؟ حکم مسئله بر اساس مقتضای قاعده بیان شد، نوبت رسید به حکم مسئله بر اساس روایت خاصه که روایت ابی حفص باشه، که در این روایت به حسب اونجی که در این روایت اومده امام علیه السلام فرموده باشد که تغسل القمیص فی الیوم مرتان، یک بار در روز بشویه کافیه. مرحومای حکیم فرموده بودند که هرچند استناد به این روایت ابی هست به خاطر اینکه ضعف روایت با عمل مشهور جبران میشه، این روایت قابل استناد هست، استناد به این روایت مشکل نداره، ولی از این روایت حکم مسئله مورد بحث که این عنوان نهم استثناء بشود از قاعده افضلیت تعجیل در اتیان صلات، حکم این مسئله استفاده نمیشه، نمیتوان از روایت استفاده کرد. استحباب تأخیر غسل به آخر وقت ظهرین به نحوی که در عبارت مرحوم سید اومده، این حکم را نمیشه استفاده کرد. از این روایت استحباب استفاده نمیشه، استحباب تأخیر استفاده نمیشه تا این استثنای در مورد نهم ثابت بشود، گرچه جماعتی این اولویت را، این بله استحباب تأخیر الی آخر وقت ظهرین را بیان کرده اند، بلکه بعضی احتمال وجوب این تأخیر الی آخر وقت را داده اند، مرحومای حکیم فرموده ولی این را نمیشه از این روایت استفاده کرد، بلکه اطلاق روایت این را نفی میکنه. مقتضای اطلاق روایت که فرمودن یک بار بشویه اینه که هر وقت از اوقات شبان روز که دلش خواست میتونه تطویر بکنه، میتونه این غسل مره واحده را اول صبح برای نماز صبح انجام بده، میتونه برای نماز ظهرین، میتونه برای اشاعین. دلیل دال بر حکم اطلاق داره و با اطلاقش لزوم و تأخیر را نفی میکنه. این فرمایش مرحوم حکیم در ما یستفاد و من الروایه، بله بنابر حجت بودن روایت با همون جبر ضعف به عمل مشهور. مرحوم های خوبی در این بحث فرمودن که ولو روایت به حسب نظر ما تمام نیست، چون ضعف سندی در روایت هست، ولی اگر بنا گذاشتیم بر حجیت روایت با همون مبنای مشهور که ضعف روایت، بله ضعف روایت جبر می شود به عمل مشهور، ولی در این حال ما نمی توانیم این مورد هفتم را، مورد نهم را به عنوان استثناء ذکر بکنیم. چرا؟ به جهت این که هم اون چی که در این روایت اومده همینه که یک بار بشویه کافیه دیگه، یک بار تعیین نشده که چه کدوم وقت این عمل را انجام بده. بله، باقت نظر از این روایت، باقت نظر از این روایت شخص بله مکلف بود به این که نماز، مکلف بود به این که برای هر پنج نماز، برای هر پنج نماز صوبش را تطهیر بکنه. این روایت اومده ترخیص داده، فرموده برای انجام نمازهای پنجگانه برای هر پنج نماز لازم نیست، یک بار در طول شبانه روز که شخص این مربیه لسوی صوبش را بشوید کافی هست. خب این که باقت نظر از این شخص لباسش را در هر نماز، در هر نمازی، در وقت هر نمازی می شست و افضل برای او اتیان صلات در اول وقت بود، این روایت هم در فرض با این حکم که یک بار بشور کافیه، همون از جهت افضلیت همون را تطبیق میکنه، نه اینکه امر آخر را تطبیق بکنه. بر اساس این روایت زنی که یک بار لباسش را در روز بشوید، او میتواند همه نمازهای پنجگانه را در وقت اول وقتش بخواند، منتها یکی از اینها را که لباسش را برای او شسته، اون میشه درک اول وقت با صوب طاهر، بقیه میشوند درک اول وقت با صوب نجس دیگه. بله، اینطور نیست که این روایت نسبت به افضلیت تعجیل در صلوات، افضلیت تعجیل در اتیان صلات استثنایی را اثبات بکنه. رو این حساب این بله از این روایت بیش از این استفاده نمیشه که لازم نیست بله غسل صبح لجمیع صلوات، همونطور که به عبارت دیگر فرمودن که همونطور که بقیه مکلفین بله وظیفهشون تطهیر صبح لکل صلاتن هست و این جمع می شود با استحباب تعجیل کل صلات در وقت، اینم این مربیه سوی که یک بار برش شستن لازم شد، اینم همین حکم را در مورد او پیاده می شود. افضلیت بین بله حتی افضلیت جمع بین خود ظهرین از این روایت استفاده نمی شه، فضلاً از اینکه افضلیت تأخیر ظهرین الى آخر الوقت و جمع بین ظهرین و عشاءین در این با همون کیفیت بخواد از او استفاده بشه. ولو فهمید این روایت ربطی به افضلیت تأخیر نداره که استثناء را اثبات بکنه. بله، به ملاحظه اینکه مشهور قائل به این شدن، فتوای به این دادن، لعجل رعایت فتوای مشهور کسی این کار رو بکنه اولا هست، ولی این دونه که به مقتضای صناعت این اولویت در کار باشه، باقت نظر از فتوای مشهور اولویت در این مسئله اثبات نمیشه. این بله بیان مرحوم آقای خویی که در این قسمت در حقیقت همون چیزی که در کلام مرحومای حکیم ذکر شده همون را بیان فرمودن با توضیح اکثر. در مقابل مرحومای تبریزی فرمودن نه، اگه ما این روایت را معتبر بدونیم، مشکل سندیش را حل بکنیم، این روایت میتونه مدرک برای استثنای در مورد هفتم در مورد نهم قرار بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه در این روایت اومده یک بار مربی لسان مربی لسبی یک بار در روز بشوره. عنوان وارده در این روایت یوم. با توجه به اینکه یوم ظاهر در بیاض و نهار هست، از این معلوم میشه که از این روایت معلوم میشه که بله در برای صلات قداد لازم نیست مربیه لسبی صوبش را بشوید. پس غسل صوب غسل صوب لصلات الغداد از این روایت خارج میشه. این روایت دلالت بر عدم وجوب غسل نسبت به صلات غداد داره. میمونه بقیه صلات ها، نماز ظهر و نماز عشاء. خب نسبت به بقیه صلوات یومیه ولو این روایت دلالت میکنه بر کفایت غسل واحد و اطلاق این روایت هم اطلاق غسل مره نسبت به قطعات زمان در طول روز من طلوع شمس الی غروب هست، ولو این روایت از این حیث اطلاق داره همه قطعات را میگیره، ولی با توجه به این که شخص اگر لباسش را در اول زوال بشوید فقط دو تا نماز را با طهارت صبح درک میکنه، ولی اگر بگذارد آخر وقت ظهرین قبل از غروب بشوید چهار تا نماز را با این درک میکنه، برای نماز عشا هم طهارت صبح را درک میکنه، خب معلومه که این شیخ ترجیح داره. در کلمات مرحوم آقای تبریزی نکته‌ای که دیروز در بیان مقتضای قاعده گفته شده در کلمات ایشون هم هست، فرمودن که ولو نماز عشا با توجه به این که وقتش هنوز داخل نشده اقتضایی نداره که مکلف لباسش را تطهیر بکنه برای نماز عشا. نسبت به قبل از وقت اقتضایی نداره، چون وقت نماز عشاء مغرب عشاء هنوز نرسیده، ولو واجب نیست، اقتضایی از ناحیه عشاء نسبت به تطهیر صبح وجود نداره، ولی اینکه رجحان داره شخص این عشاء را با لباس طاهر بخونه در مقابل این فرض که عشاء را با لباس نجس بخونه، رجحانش که جای اشکال نداره، که جای تردید نیست، که جای مناقشه نداره، ولو وجوب نداره، ولی رجحانش که مسلمه. با توجه به این که امر مکلف در روز بله که برای نمازهاش غسل مره واحده بکنه، یعنی برای نماز دیگه، برای نمازش یک بار، پس این امر این سبی این مربی لسبی دایره به اینه که بعد از ظهر یعنی این غسل مره واحده را جوری انجام بدهد که فقط دو تا نماز را درک بکنه با صبح طاهر، یا جوری انجام بدهد که چهار تا نماز را با صبح طاهر درک بکنه، لا اشکال در ترجیح شکل دوم، ولو وجوبی در کار نیست، ولی لا اشکال در ترجیح. روی این حساب این استثناء عملا ثابت میشه، میشه از موارد استثناء، چون ماه و راجه برای مربیه ما مربی لسوی ماه و راجه میشه تأخیر الی آخر وقت. این باعث میشه که استحباب تعجیل در اول وقت اینجا استثناء بشه، قید بخوره، این خارج بشه، این مورد از قاعده استحباب تعجیل در اول وقت خارج بشه. پس ما بنابر استناد به روایت می توانیم حکم مسئله را از این حکم همین مسئله رو از این روایت استفاده بکنیم. لازم که نبود که، بله شما قبول داره، بله قبول داره که لازم نیست.
بشه بیان از افضلیت، افضلیت نماز ظهر از بین نفس فرض که افضلیتش،
نه قبول داره که چون که فرموده که لازم نیست دیگه، اصلا فرموده که چون تکلیف نیست، ولی در مجموع با توجه به این که
لازم نیست میخواد افضلیت
قیب، با توجه به این که لباس نجس صلات در لباس نجس بدل صلات در لباس نجس بدل طولی صلات با در صوب طاهره، روی این حساب در موارد تمکن شخص نمیتونه این فرض را انجام بده، بدل عرضی نیست بدل طولی هست. خب اون مطالبی که مرموی حکیم فرموده بودن که در بدل طولی، معنای بدل طولی اینه که این واجد تمام ملاک اون نیست دیگه، با توجه به اینکه واجد تمام ملاک اون نیست از نظر درجه مصلحت و ملاک اون امتیاز داره، با توجه به اینکه امتیاز داره ولو واجب نیست شخص این رو انجام بده، ولی رجحانش که جای تردید نداره. کجا؟
محبوب بود
دیگه،
شما میتونستی با نماز نجس بخونی. وقتی محبوبه به چه ملاکی این امری که محبوب
نیست
که چرا دیگه محبوب یوم شاملش نمیشد، شاملش نمیشد محبوب بود، به چه دلیلی تغییر بزنه
افضلیت نه این نسبت به نماز ایشا محبوبه،
یوم شامل به هم برای اینکه
در روز این در قسمت، نه اگه در قسمت آخر روز قبل از یک بال بشویه نماز ظهرش را، نه ولی صلات دیگه، صلات مغرب را غسلش قبل از غروب اتفاق میفته، قبل غسلش قبل از او اتفاق میفته، 5 دقیقه 10 دقیقه قبل از داخل شدن این بخواد انجام بده، این از این روایت استفاده میشه که این مخیره، میتونه این غسل صبح را برای ظهرین انجام بده، میتونه غسل صبح در روز را برای مغرب انجام بده، میتونه این کار را انجام بده دیگه. اینطور نیست که، ولو از روایت استفاده میشه که غسل یقع و فنهار در مقابل شب، ولی این معناش این نیست که فقط برای صلات نهار هست، برای صلات شب نباشه. روی حساب اختفار استفاده نمی، یعنی نسبت به صلات مغرب استفاده نمیشه، اگر هم استفاده میشه علایالن بالاخره برایش لازم نباشه این کار رو انجام بده، ولی رجحانش که سر جاش هست. بله کجا داره؟ نه رجحانش که فی حد نفسه دیگه، به ملاحظه عالم ملاکات معلومه دیگه، با توجه به همون نکته دکتر، رجحان همون طولیت، همون بدل طولیته، بدل طولی طولیت بدل اقتضا میکنه که از نظر درجه ملاک با او یکسان نباشه دیگه، به الا اگه درجه ملاک با او یکسان بود که میشه بدل عرضی دیگه. صلات در صوب نجس با صلات در صوب طاهر علا حد واحد نیستن، بلکه او ملاکی داره که در این وجود نداره. این بس ایشون فرمودن با استناد ما اگر روایت مشکل سندیش حل بشه، در محل بحث هم به عنوان دلیل بر استثناء میتونه قرار بگیره، ولی وجوب نداره، ولی چون مورد بحث استحباب تأخیر هست و استثناء از استحباب تعجیل هست، میتوانیم حکم در مسئله را اثبات بکنیم. ولی به نظر میرسه که این فرمایش، این تقریب تمام نباشه. مناقشه ای که نسبت به این بیان وجود داره اینه که عنوان یوم که در این روایت ذکر شده ظاهر در همون شبان روز هست، نه یوم به معنای بیاض النهار در مقابل شب، این که کل یومن این کار رو انجام میده، یعنی در شبان روز دیگه. یوم هم مقصود از یوم در اینجا همون صلوات، همون مثلا یومی است که در تعبیر صلوات یومیه گفته میشه، نوافل یومیه مثلا گفته میشه، مقصود از یوم 24 ساعت هست که مشتمل بر بیاض النهار و لیل هر دو هست، نه اینکه خصوص بیاض النهار در مقابلش در مقابل شب باشه. بله به صورت کلی در بعضی از موارد ما داریم که در عنوان یوم در روایات ذکر شده و مقصود از یوم خصوص بیاض النهار هست نه شبان روز. در مورد مثلا در حیض، مدت حیض که اقلش 3 روز هست، اکثرش بله 10 روز هست، یا در سفر در جایی را که شخص میخواهد 10 روز اقامه در سفر بکنه، این 10 روزی که موضوع برای تمام هست، مقصود از 10 روز اونیست که از طلوع شمس مثلا حساب میشه، از اول روز حساب میشه، حالا مبدأ روز یا طلوع فجر باشه یا طلوع شب، ولی به هر حال از این قسمت شب نیست دیگه، بالاخره همین بیاض النهار هست. در بعضی از موارد اینطوره، ولی اینگونه نیست که عنوان یوم در هر جا در روایات ذکر شده هم بشود بر بیاض النهار، که مورد بحث ما هم بشه از این قبیل. نه عنوان یوم فی حد نفسی ظاهر در همون 24 ساعت هست، اون موارد دیگه احتیاج به قرینه خاصه داره. در این روایت هم بله این که تعبیر شده که یک بار در روز بشوید، با توجه به این که مناسبت حکم موضوع هم قرینه هست، مختزی هست، برای اینکه مراد از یوم در اینجا همون شبانه روز باشه، چون این غسل صبح برای تحصیل شرط صلواته. با توجه به اینکه صلات واجب بر شخص بر هر مکلفی اختصاص به بیاض النهار نداره، بلکه صلات صبح صلات مغربین همه اینها هم صلوات واجبه هستند، عنوان یوم که در این روایت ذکر شده به قرینه مورد هم به مناسبت مورد هم که برای تحصیل شرایط صلات هست، به همون معنای شبان روز باید گرفته بشه، نه خصوص بیاض النهار. روی این حساب اگر ما از نظر ضعف سند هم به این روایت عمل بکنیم، ولی اینطور نیست که صلات صبح مختفر باشه، غسل لصلات صبح مختفر باشه و نسبت به بقیه صلوات این روایت حکم به غسل مره واحده بکنه. خب با توجه به این که این روایت هم مورد صلات صبح رو میگیره، هم صلات ظهرین رو میگیره، هم صلات عشاءین رو، اون چیزی که در این روایت اومده اینه که یک بار برای شبان روز یک بار بشوید. این یک بار بشوید کافیه، بیش از یک بار لازم نیست. اگر 5 تا نمازی که شخص بر شخص لازمه احتیاج به 5 غسل صبح داشته باشه، این روایت فرموده یکی بشوره کافیه، بنابر حجیت روایت فرموده یکی بشوره کافیه، اون بیش از این یکی لازم نیست، 4 تای دیگه لازم نیست. ولی این که یکی را در چه قطعه ای از زمان انجام بدهد، این یک بار شستن را در چه قسمتی از زمان انجام بده، در این قسمت بحثه به اونجا که در کلام مرحوم های حکیم اومده و همینطور در کلام مرحوم های خوی اومده، فرمودن روایت اطلاق داره. اطلاق روایت اقتضا میکنه تغییر مکلف بین قطعات زمان. میتونه این یک بار را در اول صبح انجام بده که برای نماز صبح لباسش پاک باشه، میتونه در نماز ظهرین، میتونه در نماز مغربین قرار بده. فرمودن اطلاق داره، اطلاقش اقتضا میکنه تغییر مکلف در این قطعات را. ولی به نظر میرسه که این اطلاق قابل مناقشه باشه، چون اونچه که این روایت ناظر به او هست همین تحصیل شرط طهارت برای همه صلوات یا یک باره. اونچه که در این روایت بیان شده این جهته، روایت در مقام بیان این حکم هست که برای همه نمازها هر پنج نماز تحصیل شرط لازمه یا برای یکی از نمازها که انجام بشه کافیه. از روایت این مقدار استفاده میشه. اما اینکه اون یک باری که لازم هست انجام بشه، اون یک بار مخیر هست به اینکه این را در صبح انجام بده یا در ظهر، با توجه به اینکه روایت در مقام بیان از این جهت نیست، نمیشه از روایت اطلاق گیری کرد. وقتی روایت من هذا الحیث در مقام بیان نباشه، اطلاق گیری ممکن نباشه، طبعا باید برگردیم به مقتضای قاعده. این روایت فرمودن که برای هر نمازی لازم نیست، برای همه نمازها لازم نیست، یک بار کافیه. اما یک بار را که باید انجام بده کافی هست، این را در نماز صبح انجام بده یا برای نماز ظهر، با توجه به اون چی که در مقتضای قاعده گفته شده، اول صبح حین اتیان صلات صبح اگر زن تمکن داشته باشه که صبحش را تطهیر بکنه، بلا حرجن بتواند صبحش را تطهیر بکنه، باید تطبیق بکنه این غسل مره واحده را بر این صلات صبح دیگه. اگر تطبیق کرد نمازش و نماز صبحش باز صبح طاهر میشه، نماز صبح صحیح میشه. ولی اگر تطبیق نکرد بر این نماز، یا به خاطر حرجیت یا عصیانن تطبیق نکرد که نتیجه عدم تطبیق عصیانیش این میشه که نماز صبحی که با لباس نجس خونده نمازش باطل باشه، اگه تطبیق نکرد بله، در بقیه روز نوبت میرسه به صلات بعدی. ولی با امکان تطبیق در همون صلات صبح، وظیفه مربیه میشه تطبیق در همون صلات صبح. روایت در مقام بیان اینکه چه این غسل را کجا انجام بده، در چه قطعه انجام بده، چون در مقام بیان از این جهت نیست، طبعا اطلاقی ممکن نیست. این مربوط به استثناء در مورد نهم. مورد دهم از موارد استثناء، الان تکلیف نماز ظهر فعلیت داره، باید اقتضا میکنه که مکلفی که میتواند این نماز را با شرایط انجام بده باید اون را امتثال بکنه دیگه. تکلیف های دیگه که فعلیت نداره، این تکلیف الان فعلی هست دیگه. یک بار دیگه تو لازم میشه همه روزا دیگه. همه جا که اینطور نیست که، نه همه جا اینجور نیست. این غسل مره واحده اینطور نیست که همه جا در صبح متعین نیست. در بعضی از موارد، همین که در بعضی از موارد در اول صبح ممکنه حرجی باشه، بس در روز بتونه بشوره. نه دیگه، میگم نه، اینکه شما میفرمایید که این به این نحو که مراد این باشه، مراد فقط نماز صبح نیست، چون ممکنه روایت فقط این مقدار رو بیان میکنه که یک بار، ولی این یک بار شستن در همه شرایط متعین در صلات صبح نیست، چون ممکنه نسبت به صلات صبح زنها برای زن حرجی باشه، عملا در وسط روز بخواد این کار انجام بده. اینطور نیست. اگه اینجور بود که در واقع متعین بود صلات صبح برای در همه ظروف و شرایط، فقط این فرد اول اراده شده بود، خب اینجا این فرمایش شما، اشکال شما اینجا میاد که اگر مراد جدی به لحاظ به نحو مطلق در همه شرایط غسل لخصوص صلات صبح باشه، خب باید امام علیه السلام تسلیم میفرمود. ولی عملا که اینطور نیست، چون تعین نداره دیگه. ممکنه به لحاظ بعضی از حالات ما اونی که تمکن پیدا میکنه زن در وسط روز باشه که بعد از گذشت زمان صلات صبح باشه. بله، بله اون که تمکن نداشته باشه حرف دیگه، تمکن نداشته باشه یا به خاطر یا از جهت وقتی نمیتواند، مثلا یه وقتی بیدار شده که نمیتواند تطهیر صبح بکنه، باید با لباس نجس نماز بخونه، اونها یه فرضای غیر از محل بحثه. در جایی را که تمکن دارد بلا حرجن میتواند نماز با صبح طاهر، نماز صبح با صبح طاهر در وقت را درک بکنه، این روایت چون از این حیث دلالتی ندارد، در این قسمت باید برگردیم به مقتضای قاعده دید. عنوان دهم، مورد دهم از موارد استثنای از افضلیت تعجیل، فرمودن مستحاضه کثیره هست به استحاضه کثیره، که مستحاضه به استحاضه کثیره در انجام دادن نماز ظهرین و مغربه به این نحو عمل میکنه که نماز ظهرش را تأخیر میاندازه تا با نماز عصر در اول وقت فضیلت یک جا انجام بشه، یعنی غسل میکنه، غسل حیض، غسل استحاضه کثیره را وقتی انجام میداد که آخر وقت فضیلت ظهر که بتواند با اون غسل نماز ظهر را در آخر وقت فضیلت ظهر و نماز عصر را در اول وقت فضیلت عصر درک بکنه. در مغرب و عشا هم به همین صورت. در این مورد دهمه. در این مورد دهم بر زن مستحاضه مستحب نیست که نماز ظهر را عند الزوال بخواند، بلکه مستحب در حق زن مستحاضه کثیره تأخیر نماز ظهر به آخر وقت فضیلت ظهر که بعد از او نماز عصر را بخواند. در مغرب و عشا هم به همین صورت. فرمودن العاشر المستحاضه الکبرى تؤخر الظهر والمغرب الى آخر وقت فضیلت هما، ظهر را به آخر وقت فضیلت ظهر، مغرب را به آخر وقت فضیلت مغرب تأخیر می اندازه لتجمع بین الاولا و العصر، تا در ظهرین بین ظهر و عصر جمع بکنه، و در دومی یعنی در مغرب بین مغرب به عشا به غسل واحد جمع بکنه. این اصل استثناء که مرحوم سید در عنوان دهم ذکر فرموده. دلیل بر این استثناء روایاتی است که در باب مستحاضه کثیره وارد شده. در اون روایات در بیان حکم مستحاضه کثیره، در اینکه چه غسل را چه وقتی انجام بده، در روایات اومده که بله ظهرین را به این کیفیت انجام بده، عشاءین را به این کیفیت انجام بده. در باب یک از ابواب استحاضه، روایت اول اون باب که صحیحه معاویه ابن عمار هست، و در همون قسمت بله اول روایت عن ابی عبدالله علیه السلام قال المستحاضه تنظر ایامها فلا تسلی فیها ولا یقربها بعلها. این مستحاضه در ابتدای عبارت معنای این که زنی که خون میبیند، خون مستمر میبینه، خون کثیر میبینه، وقت تنظر ایامها یعنی ایام حیض، زنی که مستمرت و دم هست خون میبینه، این در ایام حیض که نماز نمیخواند، لا تسلی فیها ولا یقربها بعلها فاذا جازد ایامها، ولی وقتی ایام حیض گذشت و اون خونی که میبینه خون استحاضه شده، در این فرض که استحاضه کثیره هست، فاذا جازد ایامها و رأت دم بله یسقب الکرسوف، که دم به اندازه ایست که پنبه را مثلا آلوده میکنه. اقتصلت اقتصلت لزهر بلعصر، برای زهر و عصر یک غسل انجام میده، ولی به این کیفیت تو اخر حاضهی و تو اجل حاضهی، زهر را به تأخیر میاندازه، عصر را هم جلو میاندازه که این دوتا را با غسل واحد این دوتا را معن انجام بده. نسبت به مغرب و عشا به همین صورت، ولی المغرب و العشا غسلا، برای مغرب عشا یه غسل انجام میده، تو اخر حاضهی و تو اجل حاضهی، مغرب را تأخیر میاندازه، عشا را از اون طرف جلو میاندازه که اینا را جمعاً بخواند. این روایت اول این باب که سیه معاویه ابن عمار هست. روایت 15 همین باب که روایت اسماعیل ابن خالق، اسماعیل ابن عبدالخالق هست، در اون روایت هم به همین عنوان اومده. ان بله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المستحاضه کیف تسنن، قال اذا مضى وقت طهرها الذي كانت يطهر فيها تطهر فيها، اون وقتی که پاک میشه، یعنی از اون ایام حیض، ایام حیض که گذشت، وقت پاکی از حیض رسید، نه پاکی از خون، پاکی از حیض رسید که زمان استحاضه میشه، خون میبینه. زنی که خون میبینه اگه ایام حیضش تمام شد، فلتؤخر از ظهر الی آخر وقتها، بله، ثم قال اذا مضى وقت طهرها الذي كانت يطهر فيها، فلتؤخر از ظهر الی آخر وقتها، ثم تغتسل، ثم تصلي الظهر والعصر، در مغرب عشا به همین صورت. البته روایت دوم در سند او یک بحثی هست که محمد ابن خالد طیالسی در مورد او توثیق وارد نشده، ولی با بعضی از مبانی عامه در توثیق قابل توثیق است، مثل اینکه در رجال کامل زیاره وارد شده یا از معارف هست، چون اجلا افراد متعددی از اجلای محدثین از محمد ابن خالد طیالسی روایت نقل میکنن و بله در مورد او هم قطع ذمی وارد نشده، روی حساب با قاعده توثیق معارف هم قابل توثیق هست. حالا این روایت اسماعیل ابن عبدالخالق هم معتبر نباشه، روایت سیه معاویه ابن عمار لا اشکال در سند و دلالتش در این مقدار که زن مستحاضه به استحاضه کثیره اون غسل واحد را برای ظهرین در مجموع برای صلواتش 3 غسل انجام بده کافیه، ولی اون غسل ظهرین را به این کیفیت انجام میده که دوتا نماز را جمع میکنه در آخر وقت فضیلت ظهر و اول وقت فضیلت عصر انجام بده. خب این مدرک حکم استثنای در مورد دهم اینه. آیا این روایت، روایت معاویه ابن عمار یا روایت اسماعیل ابن عبدالخالق دلالت بر این مدعا داره که استثناء شده است تعجیل، استحباب تعجیل در اول وقت نسبت به مستحاضه استثناء شده، یا دلالت بر این ندارد؟ مناقشه و اشکالی که در استدلال به این روایت بر مدعا وجود داره اینه که بله، این روایت دلالت میکنه که زن مستحاضه این گونه عمل بکنه، ولی اون چه از این روایت استفاده میشه اینه که بر زن مستحاضه واجب نیست که برای 5 نماز 5 غسل انجام بده. زن مستحاضه برای هر نمازی باید نمازش را ان غسلن انجام بده، ولی لازم نیست که برای 5 نماز 5 غسل انجام بده، با 3 غسل هم میتواند نمازها را، این 5 نماز را درک بکنه، حتی میتواند این 5 نماز را در وقت فضیلتش هم میتونه درک بکنه. اون چه که از این روایت استفاده میشه این مقداره که لازم نیست زن مستحاض زحمت پنج غسل را متحمل بشه، ولی اینکه بله اگر پنج غسل را انجام بدهد این بله مشکلی داشته باشه یا انجام دادن عمل در این مورد استحباب نداشته باشه، این را دلالت نداره. روی این حساب برای زن مستحاضه به استحاضه کثیره اگر بخواهد به اون مستحبات عمل بکنه که یکی از مستحبات اتیان کل صلاتین فی وقت فی اول وقت فضیلتش هست، خب این زن مستحاضه برای نماز اول زوال غسل میکنه، نماز ظهرش را در این وقت اول انجام میده، نماز عصر را اگر گفتیم وقت فضیلت عصر جلوتر یک ساعت بعد هم غسل میکنه برای نماز عصر، و نماز عصر را در اول وقت فضیلتش انجام میده. نماز مغرب و عشا هم بنابر اینکه وقت فضیلت اینها با فاصله باشه به این کیفیت انجام میده. این روایات اون رو منع نمیکنه. اگر اونچه که از این روایات استفاده در این روایات اومده این باشه که متعین هست که زن این کار را انجام بده، به صورت تعیینی بر زن لازم بود که 3 تا غسل بکنه و 5 غسل مشروعیت نداشت، اگر این بود این استثنای از حکم در مسئله حساب می شود. ولی با توجه به این که ما ذکره در این روایات حکم لزومی نیست، بلکه بیان این هست که لازم نیست زن متحمل 5 غسل بشه، روی این حساب اطلاق دلیل استحباب تعجیل فی کل صلاة در اول وقت فضیلت سر جاش باقی هست. این روایات نمیتونه مقید اون اطلاق باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.